أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا. درس قواعد فقهی 2 جلسه اول. اولین قاعده فقهیی که خدمت شما عرض خواهیم کرد قاعده میسور است. قاعده میسور، ایشون می‌فرمایند که از قواعد مهمی است که فقیه خیلی زیاد میتواند ازش استفاده کند، البته به شرط این که ثابت شود حجیتش. مثلا در کجا استفاده میشود؟ یکی از جاهایی که مثلا میتوانیم استفاده کنیم اینه: اگر فردی میخواهد وضو بگیرد، به اجازه بدهید من اول مضمون قاعده که بعدن خواهد آمد الان برای شما بگویم، بعد بیایم سراغ این تاریخچه، چون از لحاظ فهمیدنی اون مقدمه. قاعده میسور را اگر ما در یک عبارت ادیبانه بخواهیم بگوییم، چون مفهوم قاعده میسور تقریباً عقلایی است، آب دریا را گر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این محتوای قاعده میسور است. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه میسور داریم، یک معسور داریم. میسور این که الان در دستت هست، در یسر شماست، آسانه، سخت نیست، مشکلی مانعی وجود ندارد. معسور اون قسمتی که مشکل آفرین شده، با موانع جلو راهشه. مثلا شما میخواهید که وضو بگیرید. خب وضو باید صورت را شست، دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پای راست، مسح پای چپ. خب حالا اگر اومد شما نتوانستید صورت را بشویید، مجبورید فقط دست راست و دست چپ را بشویید، اگر شما قاعده میسور را قبول کردید، باید بگی که وضو را با تمام دریا و اقیانوسش اگر نمیتوان چشید، هم به قدر تشنگی باید، به قدر تشنگی که باید استفاده کرد. حالا چیه؟ خب دست رو میشوییم، چپ راست، مسح پا، مسح سر. این معناش این نیست که اگر یک قسمت از یک واجب نشود دست از بقیه هم بکشیم. مثلا به جای وضو بریم تیمم کنیم. یا مثلا فردی روزه است، تا ظهر میتواند روزه بگیرد، اما بعد از ظهر توان ندارد. میگه اینقدر که میتوانی انجام بده، این جزءش را، بقیه را نمیتوانی، اشکال ندارد. یعنی اون قدری که میتوانی تکلیف آور است، اونی رو که نمیتوانی تکلیف دیگه نداری. یعنی واجبت میماند، فقط اون قسمتش قیچی میشود که معسوره، نمیتوانی، با مشکل مواجه شده است. خب این بحث اول، این تکه اول رو بخونم. من القواعد المهمه التي، از قواعد مهمی که استفاده میکنند از اون قاعده فقیه کثیرا، خیلی زیاد، البته علا تقدیر تمامیتها، بنابر این که ما مقدر بگیریم بگوییم اگر تمام باشد این قاعده، علا تقدیر تمامیت این قاعده، از قواعد مهمی که استفاده میکند از اون قاعده فقیه خیلی زیاد، قاعدت المیسور است. و فاذا تعذر، حالا مثال میرود بزند، اگر معذور شد، سخت شد، مانع پیش آمد، فاذا تعذر غسل الوجه فی الوضوء، اگر معذور شد، عذر براش اومد شستن صورت در وضوء، تعین الاکتفا، متعین خواهد شد اکتفا کردن بالباقی، بقیه رو بشوی، و اسمش وضوء است، من دون انتقال الى تیمم لازم نیم منتقل به تیمم شویم. و اذا تعذر، و اگر مثلا معذور شد شستن بعض المواضع فی القسل، سر، طرف چپ، طرف راست، طرف چپ، خب بعضی از جاها رو نمیتوانید بشویید، این معناش نیست که دست از غسل بکشید و تیمم کنی، نه. آب دریای اقیانوس غسل رو نمیشود کشید به دو اندازی که میشود. اگر متعذر شد شستن بعض مواضع در غسل، تعین، متعین خواهد شد، لازم خواهد شد اکتفا کردن بالباقی، با آنچه که میشود، با آنچه که میسور است و معذور نیست. من دون، بدون انتقال، بدون اینکه انتقال پیدا کنی الى تیمم. ایذا و اذا تعذر الامساک، و اگر متعذر شد امساک، مثال سوم، اگر متعذر شد نخوردن و ننوشیدن امساک در تمام یوم صوم، در اذان صبح تا اذان مغرب، شما کلش را، تمام یوم را نتوانستید امساک کنید، تعین الاکتفا بالباقی، آنچه را که میتوانید امساک کنید و هاکذا فی بقیه الموارد. این قاعده فقه، قاعده فقهی میسور. خب از لحاظ تاریخی اولین کسی که این بحث را شروع کرده و قد بحث شیخ الاعظم، شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل بحث کرده القاعده المذکوره، این قاعده مذکوره رو، این قاعده میسور را، در کجا؟ در مبحث اقل و اکثر ارتباطی. کتاب شیخ انصاری، کتاب رسائلش، اول بحث تو اصول عملیه، وگرنه قطع و زن و خبر واحد و امارات و اینها را دارد، بعد اصول عملیه، در اصول عملیه اول استصحاب، بعد براءت، بعد از براءت و اینها نوبت میرسد به اقل و اکثر، آیا در اقل و اقل و اکثر دو جور، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. جناب آقای شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی به یه مناسبتی وارد این بحث می شود. در کجا؟ در اونجایی که ما شک در جزئیت جز یا شرطیت شرط داریم، شک می کنیم این جز هست یا جز نیست، این شرط هست یا شرط نیست. بعد این بحث که پیش می آید دوباره یه سوال دیگری، یعنی حرف حرف می آورد، الکلام و یجر الکلام، تا این که بحث به اینجاها می کشد که اگر متعذر شد یک جزء معینی از اجزاء واجب، لسببین، بخاطر یه سببی، و آخره، و آخره تو کتاب هست بعدن می خونیم، یعنی یه سبب دیگر، این سبب، اون سبب، سوال اینجا مطرح میکند جناب آقای شیخ انصاری، آیا لازم است اتیان کنیم بقیه اجزا را؟ یعنی ایشون از بحث براءت تو اقل و اکثر ارتباطی، تو اقل و اکثر ارتباطی، شک در جزئیت جزء و شرطیت شرط، و همین جوری این حرف ها، سوال ها مطرح میشود تا میرسد به این مطلب که اگر یک جزئی در نماز، یک شرطی در نماز را نشود معذور بشویم بیاوریم، آیا کلن واجب از گردنمون ساقط می شود یا باید اقله را بیاوریم؟ اکثر چقدر بود؟ 11 تا. الان یک جز را نمی توانیم، آیا اقل هنوز واجب است یا نه؟ اینجا یه بحثی آقایون کردند، میگن ما، عرضم به حضور شما، باید این سوال را مطرح کنیم که آیا این جزء واجب شده در حال امکان یا نه مطلقا واجب بوده. دقت کنید، مثلا نماز مثلا 11 جزء داره، آیا اجزاء نماز واجب شده اند به صورت مطلقا؟ یعنی چه به صورت مطلقا؟ یعنی شما چه بتوانی بیاوری چه نتوانی، این واجبه. خب الان من نمیتوانم، درسته؟ خب دقت کنید، چند جز میتوانم انجام بدم از 11 جز؟ 10 جز. اونی که واجب شده بود چی بود؟ 11 جز. اینی که من میتوانم بیارم چند جزه؟ 10 جز. 11 جز واجب بود، من 10 جز میتوانم بیاورم. پس اونی را که میآورم واجب نیست، اونی را که نمیتوانم بیاورم واجبه، پس چیزی به گردن من نیست. اونی که واجبه نمیتوانم بیاورم 11 جزه، اونی که الان میتوانم بیارم امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون امر خورده به 11 جزئی. اگر قائل شدیم که جزئیت جز مطلق است، اینجا میگن امر نیست، امر دیگه به 9 جز و 10 جز نیست، پس من نباید بیاورم. ولی اگر خوب دقت کنید، اگر جزئیت جز اینجوری بود، این جز واجب است اگر ممکن باشد، خب نماز چند جزئی بود؟ 11 جزئی. من این جزئشو نمیتوانم بیاورم، پس بر گردن من واجب نیست. پس چی واجب است؟ آنچه را که میتوانم. آنچه را که میتوانم کو 10 جز است، پس این 10 جز واجب است باید بیاورم. ولی در صورت قبلی چی؟ در صورت قبلی اونی که من باید میآوردم و امر داشت 11 جزئی بود. اون چرا که من میآورم ناقصه و فرض اینه که این ناقصه امر ندارد. خب حال سوال اینه، اگر ما به این نتیجه رسیدیم که این جزئیت جز مطلقه، یعنی مطلق شما باید بیاوری، از طرفی امر هم خورده به 11 جز، 10 جز امر ندارد، آیا راه دیگری هست تا ما ثابت کنیم که باید 9 جز را بیاورید؟ چون از اون راه که نشد. چرا؟ چون مثلا شما قائل شدید که جزئیت جز مطلقه، یعنی مطلقا باید بیاورید. الان که نمیتوانم بیاورم، مانع دارم، میسور نیست، معسوره. اونی که میتوانم 10 جزه، امر ندارد چون این ناقصه. اونی را که نمیتوانم و کامل است، امر دارد ولی من نمیتوانم. حالا از راه دیگری غیر از امر به کامل، چون امر به کامل 11 تایی، من نمیتوانم، پس من امری ندارم، آیا از غیر از این راه راه دیگری هست تا ثابت کند که من باید این 10 جزء باقی مانده را بیاورم؟ در اونجا راه های مختلفی را پیشنهاد دادن، یکی استصحاب، یکی قاعده میسور. قاعده میسور میگه درسته که تو به 10 جز امر شده بودی و 9 جز امر ندارد، ولی فعلا از اون 11 جز 10 جز رو که میتوانی، شدنی را برای نشدنی رها نکن. 10 جز که میشه بعد 11 جز نمیشه بعد. میسور که 9 جزه، به خاطر معسور نشدنی که 11 جزه نباید ترک بشه بعد. نمیدانم بحث به شما منتقل شد یا نشد، اگرچه این ربطی به بحث ما ندارد، این تاریخچه بحث است، از یه جایی شروع کردیم تا اینجا اومدیم. وقد بحث کرده جناب آقای شیخ انصاری در کتاب رسائل القاعده المذکوره، این قاعده مذکوره را در کجای کتاب رسائلش؟ در مبحث اقل و اکثر ارتباطیین. مبحث اقل و اکثر ارتباطین خودش چند قسمه، کدوم قسم؟ مبحث شک که در جزئیت جز یا شرطیت شرط، چطور، کجا، چگونه، حیث و جر الکلا مل اصولیون، هنگامی که منچون که منجر شده کلام اصولیون، در این بحث جزئیت جز و شرطیت شرط منجر شده کلام اصولیون به چی؟ الا ما لو تعذره، تو همون بحثم کلام اصولیون به اینجا رسیده، به چی؟ به جایی که اگر لو تعذره متعذر شود چی؟ جزء معینون، یه جزء معینی از اجزاء واجب. حالا چرا متعذر شده؟ لسبب، به خاطر یک سببی و آخره، حالا یه سبب دیگر، این اصطلاح لسبب و آخر یعنی یک سببی و یه سبب دیگر، حالا نمیدونیم چه سبب، هر چی. فهل یلزمو، آیا لازم است حالا که یک جز متعذر شده اتیان کنیم بقیه را؟ کاملش چقدر بود؟ 11 تا. اونی که میتوانی چقدره؟ باقی چنده؟ 10 تا. یا اولا یا لازم نیست؟ این سوال. بعد میفرماید ان وجوب باقی الاجزا، واجب بودن بقیه اجزا و عدم وجوبش، میدونی برمیگرده است مربوط به کجاست؟ واجب بودن ده جزء باقی مونده و عدم یا واجب نبودن این ده جزء باقی مونده یرتبط و مرتبط است به یه بحث دیگری. به چه بحثی؟ به ملاحظه انه، به ملاحظه این که جزئیت جزء متعذر، جزء بودن اون جزء یازدهم که الان متعذره، آیا جزء بودنش مختص به حالت امکان اتیان است یا مطلق است؟ جزء بودن جزء متعذر، آیا اون جزئیت مختص به جایی است که امکان دارد اتیان به جزء را؟ یعنی اینجوری بگویم، یعنی زمانی نماز ده جزء یازده جزءه که جزء یازده را بتونی بیاوری و الا ده جزءه، یعنی جزئیت جزء یازدهم به امکان اتیانشه. یعنی اگر بتوانیم بیاوریم جزءه، اگر نتوانیم جزء نیست. این مبنای ماست یا نه؟ یا خواهیم گفت جزئیت جزء مطلق است، چه شما بتوانی چه نتوانی، شارع میگوید جزء یازدهم را بیاور. این معناش چیه؟ یعنی اگر نتوانستی دیگه نماز یازده جزئی دیگه اونی که از شما خواسته شده نیست. چیه؟ چی از شما خواسته شده بود؟ یازده جزء. جزء یازدهم باید بیاوری، مختص به صورت امکان نیست، مطلقا. پس اونی که از شما خواسته شده نماز است، چند جزء؟ یازده جزء. شما میخوای چند جزء بیاری؟ ده جزء. این که اون نیست، یعنی این نه جزء، این ده جزء اون نیست. مثل اینکه یه نفر به شما بگوید خودکار بیاور، شما بری ماجیک بیاوری، موبایل بیاوری. مولا گفته بود خودکار. خودکار اسمش چیه؟ نماز یازده جزئی. شما چی آوردی؟ یه چیز دیگر، نه جزئی. فعلا تقدیر اختصاصها، پس بنابر تقدیر اختصاص، اختصاص چی؟ جزئیت به حالت الامکان. اگر جزئیت جز فقط مال جایی است که امکان داشته باشه، اینجا لازم می آید اتیان بالباقی. شما باید باقی را بیاورید. چرا؟ لانه، برای اینکه آنچه که باقی مانده یعد و کاملا، این یک چیز کاملی است که خدا از شما خواسته. خدا از شما چی خواسته بود؟ نماز. نماز چند جزء؟ یازده جزء. خب جزء یازده رو که نمیتوانیم، چون ما میگوییم جزء یازده زمانی جزء است که بتوانی، حالا نمیتوانی پس جزء نیست. پس ده جزء نماز است اینجا و شما میآوری و درست است. لانه یعد و کاملا، برای اینکه این نه ده جز کامله. ولم ینقص، و کم نشده است از اون چیزی که شارع به شما امر کرده شیئی، هیچی. علی تقدیر المذکور، یعنی که علی تقدیر المذکور، بنابراین که جزئیت جز مختص به امکان باشد. در حالی که علی تقدیر عدم الاختصاص، اگر جزئیت جز مختص به امکان نبود، بنویسید مختص به امکان نبود، ادامه بدهید، یعنی مطلق بود چه بتوانی بیاوری چه نتوانی. نمازی نماز است که یازده جزء داشته باشد، کار ندارم که شما میتوانی یا نمیتوانی. دیگه لا یلزم، و دیگه اینجا لازم نیست اتیان کنی باقی را. چرا؟ لانه ناقصون، برای اینکه این ده جزء دیگه نماز کامل نیست. اونی که شارع از شما خواسته بود چند جزئی بود؟ یازده جزئی. چی میخوای بهش بدی؟ ده جزئی. شارع میگه من اینو نخواستم. بهش میگه من نمیتوانم یازده جزئی. میگه خب نمیتوانی نیاور، دیگه امر نیست. و ناقص لم یتعلق به الوجوب، پس ده جزئی تعلق نگرفته به اون وجوب. چرا؟ چون ناقصه. و انما تعلق بالکامل، و فقط وجوب تعلق گرفته به یازده جزء. پس ده جز شما نباید بیاوری. چرا؟ چون کسی از شما نخواسته ده جز را. حال سؤال این است، و من هنا، از اینجا و بعد منجر شده بحث به این که حل یوجد. اینجا رو بنویسید، بنابر این که ما بپذیریم جزئیت جز مطلق است اولا، و این ناقص الان میخواید بیاوری ثانیا، این ناقص امر ندارد ثالثا، حالا رابعا سؤال میپرسیم هل یوجد و امرون به ناقص؟ آیا یه امری برای این ناقص میتونیم درست کنیم؟ بنابراین که جزئیت جزء متعذر مطلق باشد. چرا میگه مطلق؟ چون اگه جزئیت جزء به مال صورت امکان باشد، جزء یازده دیگه جزء نیست. ده جزء نمازه، نه نه جزء. و غیر خاصتن، و مختص به حالات تمکن نیست. سوال میپرسیم. یعنی اینها همه تا مقدمه بحث ماست. بحث خودمون خیلی از این ساده تر است. نترسید. و احد و طرق التی و یکی از راههایی که طرح شده، پیشنهاد داده شده، لیثبت من خلالها، تا این که ثابت شود به وسیله آن، الامر به ناقص، امر به ناقص، اون وسیله، اون تر، اون پیشنهاد قاده میسور است. و به هذه المناسبت، یعنی اصلا بحث قاده میسور قاده اصولی نیست، از باب الکلام و یجر الکلام است. و به هذه المناسبت و به این مناسبت منجر شده از سخن و بحث به قاده میسور که ما توسط قاده میسور امر به ناقص را درستش کنیم. ان شیخ الاعظم، شیخ اعظم تعرض لقاعدت المیسور در بحث اقل و اکثر ارتباطیین با این مناسبتی که ذکر کردیم، یعنی هی حرف آورده تا به اینجا رسیده. و اخذ بقیه الاصولیین، گرفتن بقیه، اخذ فعل کمکی اینجا با یبحثون اینجوری معنا می شود، یعنی بقیه اصولیون شروع کردن به بحث کردن قاعده، بقیه اصولیون بحث کردن قاعده مذکوره رو، القاعده المذکوره فی المورد المذکور، در همین جایی که آقای شیخ انصاری برده، علی رغم این که این قاعده میسور اجنبی بیگانه هست، اونم به تمام معنی الکلمه از علم اصول، یعنی تماما چند تا واسطه خورده تا این بحث درست شده، بحث براعت بوده، اقل و اکثر بوده، اقل و اکثر ارتباطی بوده تا رسیده بحث به اینجا. وقد بحث القاعده المذکوره، بحث کرده قاعده مذکوره را قبل از شیخ اعظم، استاد شیخ اعظم آقای شیخ نراقی در کتاب معروفش به عوائد الایام. هذا هو منشأ البحث، پس شروع این بحث به خاطر بحث اقل و اکثر در کتاب ها، اون منشأ بحث از قاعده میسور است در علم اصول. منظور از هو یعنی جناب آقای نراقی، اولین کسی که منشأ بحث در کتاب‌های اصولی شده آقای نراقیه. نه هو به نراقی بر نمیگردد، عذرخواهی میکنم. هو یعنی این که علت اینه که این بحث اصولی اومد، این سلسله بحثایی بود که ما گفتیم و تسلسل تاریخی برای این بحث. خب ما این قاعده را در 5 مرحله انشالله ذکر خواهیم کرد. برای اینکه مسئله یک بار دیگر جمع‌بندی بشه، من یک بار در 2 دقیقه خلاصه بحث را برای شما میگویم. بحث در اینه، مولا به ما امر کرده نماز بخوان، نماز 11 جزءه. حال سوال اینه، این اجزای نماز، رکوع، سجده، قیام، قعود، قنوت، اینها آیا اینها کی جزءن؟ مطلقا جزءن. یعنی چه مطلقا؟ یعنی شما چه بتوانی بیاوری چه نتوانی، یا نه زمانی جزءن و جزء ماهیت نمازند که بتوانی، اگر نتوانی دیگه جزء نیست. حالا این ثمرش چیه؟ ثمرش این است، خیلی خوب دقت کنید برای دستبندی بحث. ثمرش اینه که اگر این نماز جزئیتش مخصوص جایی بود که شما امکان دارید، قدرت داری بیاوری، خب الان من جزء 11 را قدرت ندارم، پس دیگه جزء 11 جزء نماز نیست. نماز کامل شما چیه؟ 10 جزئیه، چون جزء 11 نمیتوانی و هر چرا که نمیتوانی جزء نیست، زمانی جزءه که بتوانی. خب نماز شما 10 جزئیه، چون شما میتوانی، پس امر خورده به نماز، نماز شما هم 10 جزئیه، پس اینجا امر داره. این اصلا مورد بحث نیست دیگه، لازم به قاعده میسور هم نیست، چون خودش امر داره. اما اگر گفتیم جزئیت جزء مختص به کجاست؟ مختص نیست، عذر میخواهم، جزئیت جزء مطلقا هست. یعنی چه مطلقا هست؟ یعنی چه بتوانی چه نتوانی. حالا من نمیتوانم، من چی میتوانم؟ 10 جزئی. مولا چی میخواد؟ 11 جزئی. اونی رو که مولا میخواد من نمیتوانم، اونی رو که من میتوانم امر ندارد. چرا؟ چون امر خورده به 11 جزئی. حال سوال اینه، آیا ما میتوانیم برای این نماز ناقص 10 جزئی امر جفت جور کنیم؟ میگه با قاعده میسور. پس بهانه بحث قاضی میسور در علم اصول از اینجا شروع شد به اینجا کشیده شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.